یه اکثر نگینی من هی میخوام فیگور بگیرم حواسم پرت میره که چی میخوام بگم. یه عکس بگیرین دیگه همون رو تکثیرش کنین. من اینجوری میکنم که دیگه دوربینا رو زحمت چیکو چیک نکنین که ممکنه خلاف حرفایی که میخوام بزنم بزنم بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. دوستان تلاش میکنن رسانه انقلابی و اسلامی رو پیش ببرن، صورت بندی بکنن، چون عنوان دانشکده رسانه هست و ما از منظر یک دانش به رسانه و روش رسانه‌ای باید توجه اکید داشته باشیم. گفتگو در باب مبانی و روش‌ها و ارزش‌ها در حوزه رسانه رو بسیار مهم شخصا تلقی میکنم و به نظرم هرچه در این باره گفتگو بشه، اندیشیده بشه، باز کمه. از حدود بیش از 100 سال قبل، یعنی از قبل از مشروطه و حول و حوش اون، که رسانه به این مفهوم روزنامه و اینها در ارتباط با حزب، مفهوم رسانه و حزب در ایران به طور فعال وارد عرصه سیاست و فرهنگ عمومی شد، یه صفبندی با سه رویکرد مطرح شد و ایجاد شد تا الان هم ادامه داره. یکی اونایی که نسبتی میان رسانه و حقیقت، رسانه و فضیلت، رسانه و عدالت اصلا قائل نبودن و نیستن، به رسانه به عنوان یه ابزار کسب و کار نگاه میکنن. هر تنوعی هم که در نوع رسانه ها ایجاد میشه، از کاغذ اخبار تا فضای مجازی امروز، یک در واقع رسانه زرد به تعبیر امروز رو رسانه معیار میدونن. این کاسبی گاهی تو مباحث سیاسی، گاهی ورزشی، گاهی تجاری، گاهی حتی فرهنگی و از این قبیل تو هر عرصه‌ای وارد میشه، هدفش فقط کسب و کار و سوده. دو رویکرد هدف دارن. این مبحث که آیا عرصه رسانه رو هم میشه به عرصه حق و باطل تقسیم کرد، یعنی اینجا هم جناح عدل، جناح ظلم، جناح حق و باطل، توحید و شرک، اینا معنا داره، یا اینجا صرفا بحث خبر و گزاره و این مباحث است و رویکردها رو اینجوری نمیشه و نباید تقسیم کرد. با مبانی اسلامی، چون صحبت از رسانه اسلامی و خبرنگار مسلمانه، ما هیچ عرصه ای از افعال ارادی انسان نداریم که در ساعت فردی و جمعی که قابل تقسیم به حق و باطل نباشند. البته تعریف زیق و زیق و تنگ از حق و باطل نباید ارائه داد که مرکزش مرکز حق همیشه بشه خود من و اطرافیان من و بقیه غیر من باطل. این که حق چیست، باطل چیست، مصادیقش چگونه شناسایی میشه، چگونه موضع خبری بگیریم، اصلا خبر محل موضع گیری هست یا نیست، اینا بحث های دیگریه که تو همین گفتگوها و آموزش ها و در حوزه روش ها و ارزش های خبرنگاری و رسانه باید بحث بشه. اما اصل مسئله اینه که همونطور که در سینما، در بازار، در سیاست، در انتخابات، در پارلمان، در روابط بین الملل، در نظام بانکی، نظام مالیاتی و همه اینا نظام‌های درست و نادرست داریم، ارزش‌ها و روش‌های حاکم بر اون گفتمان‌های مختلف در این عرصه تقسیم میشن به حق و باطل، از جمله رسانه، روزنامه‌نگاری، خبرنگاری، اون هم مصداقی از اینه. این نکته اول که بسیاری ای رو نمیپذیرند. اگر ای رو نپذیریم یا و بپذیریم، ما به دو تعریف، به دو ساختار، به دو هدف گذاری و سیاست گذاری برای رسانه میرسیم. رسانه ای که در اخبار، در تفسیر، در تحلیل اخبار، در اهم و مهم کردن یا نکردن مسائل، به او جنبه حق و حقانیت حق توجه داره، چه در حوزه حقوق رسانه، چه اخلاق رسانه، چه اهداف رسانه، و اونی که توجه نداره، محورش منافع صاحب رسانه است که یا سرمایه دار است یا سیاستمدار، اونایی که قدرت و ثروت دارن و به چیز دیگه کار نداره، که خود ای باطله اساساً، چون جریانی که به حق کار نداره عملا باطل است. ما یک چیزی بین حق و باطل نداریم. ببینید این تقسیم دوگانه در مواردی باطله. یک مواردی هست که شما اینجوری نیست که همه چی یا واجب است یا حرام، نه، شق ثالث داری، شقوق دیگه داری. اما یک تقسیم بندی هایی هست که هر جا فعل ارادی آگاهانه و آزادانه انسانی در ساحت فردی و جمعی در کار است، چه اقتصادی، چه فرهنگی، سیاسی، نظامی، امنیتی، نمیدونم خانواده، چه این شق ثالث نداره اصلا. یعنی یا کار روش تو بر اساس ارزش های درست است یا بر اساس ارزش های نادرست ارزش هاست، یا تو مسیر حق یا باطل. ما هیچ فعل ارادی آگاه و آزاد انسانی به خصوص در عرصه مباحث فرهنگ و رسانه نداریم که بگی نه حق نه باطل. ممکنه بگی آقا تفریح مثلا، یه رسانه تفریحی، این نه حق نه باطل. جواب اینه که چرا؟ اونم تقسیم میشه به حق و باطل. یعنی تفریح هم دو نوعه، طنز و لطیفه هم دو تیپه، حق و باطل، عادلانه و ظالمانه. حقش اینه که شما شاد میشی، شاد میکنی بدون اینکه حق کسی رو پامال کنی، بدون اینکه به یک حقیقت یا فضیلتی حمله کنی. این مسئله مهمه از این جهت که یکی از پیشفرض‌ها و مبانی آموزش به اصطلاح مدرن رسانه در غرب و شرق عالم اینه که این تخصص فنیه. ما به مسائل حق و باطل و اینا کار نداریم. حتی یکم مضحک‌تر میگم ما به سیاست کار نداریم، این یک کار صنفی و تخصصیه. شما هیچ رسانه ای نمیبینید که مستقیم یا غیر مستقیم سیاسی نباشد، یعنی آثار سیاسی و کارکرد سیاسی اجتماعی نداشته باشه. حتی وقتی داری صفحه حوادث رو مینویسه، خود این صفحه حوادث نوشتن یک عمل فرهنگی و یک عمل سیاسی است. جدول تو روزنامه حل میکنی، او هم همینطور. نحوه گزینش حوادث زرد در جامعه برای صفحه‌ای که مخاطبش بیشتره، چون هم تو سینما، هم تو این فضای مجازی، هم تو سایت‌ها و هم تو روزنامه‌ها، اتفاقا بیشترین خواننده رو صفحات و بخش‌های مربوط به همین گنکاری‌های اجتماعی داره. یعنی مثل که همه بیشتر لذت می‌بریم ببینیم کی خراب کرد، کی فساد کرد، کی جنایتکاری، چجوری سر برید، چجوری تجاوز کرد، چجوری وارد خونه مردم شد، چجوری اختلاس کرد. یه مرضیه که روش سرمایه گذاری میشه. رسانه باطل رو این بیماری نفسانی انسان سرمایه گذاری میکنه. میشه یک جوری هم رفت سراغ همین حوادث به اصطلاح سوانه و حوادث و اینا، که اینکه کدام حادثه رو انتخاب میکنیم، چجوری بهش میپردازیم، بعد چه نتیجه ای میگیری، با از چه الفاظی استفاده میکنی، خبر رو چگونه میپردازیم، پردازش میکنیم، اینا همه میتونه آثار مثبت و منفی داشته باشه. یعنی یک واقعه، یک جنایت رو که گزارش بکنیم یا نکنیم، اینو بکنیم تیتر اول یا نکنیم. اصلا بعضی مسائل واقعیت هست، واقعیت هست، اما تو نباید واقعیت رو تبدیل کنی به یک حقیقت. یک واقعیت هایی هست باید از کنارش عبور کنی، تجاهل کنی، ندیده بگیری، و الا میشه تشییع فاحشه و فحشا، گسترش فساده، عادی سازی فساده. اما کدوم فساد، کدوم اتفاق رو اتفاقا روش انگشت بگذاری و خبر رسانی کنی، حتی برجسته بکنی، چجوری عکس بگیری، عکس بگذاری، زیر عکس چی بنویسی، تیترت چی باشه، اینا همه اثر داره در فرهنگ، یعنی فرهنگسازی با یک واسطه یعنی کار سیاسی، بدون واسطه یعنی تعلیم تربیت. شما هم بهتر از من میدونید که راجع به هر حادثه 10 جور میشه گزارش تهیه کرد. راجع به همین جلسه که الان ما با شما نشستیم، همین شوخی هایی که کردیم با هم، جدی شوخی حرفا تا آخر جلسه، از همین جلسه 10 گزارش، 10 نوع گزارش میشه داد که طبق یکیش بگن این جلسه توطئه بوده، طبق یکیش بگن این جلسه مسخره بازی بوده، طبق یکیش بگن جلسه آکادمیک علمی بوده، طبق یکی بگن جلسه مربوط به انتخابات بوده. همش هم ممکنه درست باشه دیگه. ما خودمون این کاره این بلدیم که چجوری میشه از یک واقعه خاص 10 نوع گزارش تهیه کرد، همش هم درست ها، هیچ کدوم دروغ نباشه. کدوم گزارش کدوم بخش از حرف ها رو علم کنه؟ طرف 2 ساعت حرف میزنه، کجای بحثشو برداری، کدوم تیتر بکنی و کدوم بخششو بیاری، اصلا کل ماهیت جلسه زیر و رو میشه با نوع گزارش. بنابراین ما اصلا چیزی به عنوان اینکه واقعیت‌های اتفاق میافتد بعد رسانه میره سراغ اونها، مثل آینه کل آن واقعیت را نشان میدهد و بعد بی‌طرف منتظر میمونه جا مخاطب چه واکنشی نشان بدهد، اینا که دروغ همش، اصلا امکان نداره. همین الان تو این جلسه 20 تا اتفاق داره میفته در مخاطبها، در ما، در فضای جلسه، در حاشیه جلسه، اینا هم هر کدوم از اینا رو بیاری تو گزارش یا نیاری، کجای گزارش قرار بدی و با چه تعبیری بیاری، کل پیام این جلسه متفاوت و متناقض میشه. متاسفانه جبهه دشمنان ما در سطح جهان تو این قضیه بلدن چجوری از هیچی چیز در بیارن، از همه چیز رو تبدیل کنن به هیچ. گزینش میکنن هوشمندانه، پردازش میکنن هوشمندانه. شیطنت، شیطنت. همون که از تعمیر راجع معاویه فرمودن، یکی اومد بحث عقلانیت کرد، فرمودن این شیطنته، این کارا رو ما هم بلدیم، ارزش هامون به ما اجازه نمیده. دست من بسته است. حالا ما تا یه جایی که دستمون هم بازه درست کار نمیکنیم، یعنی درست آموزش نمیبینیم، درست تمرین نمیکنیم، همدیگر رو نقد نمیکنیم، تقویت نمیکنیم، هم افزایی نداریم. حالا اون بخش نامشروع و حرامش به کنار، چون فضا سازی یک بخشش بحث حقوق رسانه، رسانه و حقوق، رسانه و اخلاق و موارد دیگه که حالا عرض میکنم انشالله، یه بخشایش اونجا استفاده دوگانه داره، یعنی به روش حق و باطل هر دوش میتونی کارو انجام بدی. اونجاها چرا عقب بمانیم؟ ای که ذره بین بذاری کجا خبر از کجا شروع کنی، کدوم زاویه مطلب، این جلسه 10 بعد داره، کدوم بعدشو میخوای برجسته کنی و چرا و چگونه، به این سه تا سوال دو نوع پاسخ میشه داد، تو مسیر حق یا مسیر باطل، عدل یا ظلم، تقویت ارزش هاست یا تقویت ضد ارزش ها. مجموعه گزارشی که ما تهیه میکنیم به عزت ملی تو جامعه اضافه میکنه یا ذلت و انفعال. این خبری که میدی انگیزه و امید ایجاد میکنه یا یأس و افسردگی، روح مقاومت و حماسه رو تقویت میکنه یا تضعیف. داره به مخاطب پیام میدی که صداقت چیز خوبی یا یه چیز بدیه. داری به مخاطب پیام میدی که آی ما داریم شکست میخوریم، بدبخت شدیم، شکست خوردیم، یا داری میگی نه پیروز شدیم. شما یک پدیده واقعی نشون بدید که نشه دو یا چند جور متضاد تفسیرش کرد. یکی از مجسمه سازان بزرگ میگفت، ازش پرسیدن که آقا شما چجوری این سنگ رو، این صخره رو تبدیل میکنی به این مجسمه، به این لطیفی و قشنگی؟ گفت من چیزی رو به چیزی تبدیل نمی کنم، این مجسمه ظریف در دل این سنگ و صخره اسیر بود، من فقط اطرافش رو تراشیدم، این رو نجاتش، بیرونش آوردم. چقدر زیبا، شما دو نوع تعبیر میکنی از تراشیدن یک مجسمه. یه وقت میگیم سنگی بود، من این رو تبدیلش کردم به این مجسمه. یه وقت میگی این مجسمه با این ظرافت در دل این سنگ اسیر بود، من فقط اطرافش رو تراشیدم. خیلی فرق میکنه نوع تعبیرها که اثرگذاری و نوع پیامی که به مخاطب منتقل میکنی کلن زیر رو بشه. مثلا حالا من چون بحث ایام انتخاباتی اسمم نمیبرم افراز رو، ولی میخوام بگم دو جور تعبیر دوستانه و دشمنانه میشه کرد. الان صفبندی های انتخابات، خب این رو دو جور میشه تعبیر کرد. یک تعبیری که ببینین چقدر نظام فرسوده شده و خودش خودش رو ساییده، که حتی در رده های بالاترین رده جمهوری اسلامی که در دهه 60 و 70 اینا همشون همه کاره نظام بودن، حالا خود اینا با هم رقیب شدن. اینا همه که تو یک طرف بودن، حالا شدن دو طرف با هم درگیرن. این یک تحلیل. این معنیش اینه که نظام دچار مثلا فروپاشی شده و داره دچار میره به سمت فروپاشی و انسجامش رو از دست داد و اینا. یک تحلیل دیگه از اون ور میگن که این نظام اینقدر شیطونه که تمام مخالفین اصلی خودش رو با رأی مردم و به این شیوه گذاشته کنار، و کل منازعاتی که میتونست اپوزیسیون داشته باشه علیه کل سیستم، اینا رو آورده بین خودشون تقسیم کار کردن، دارن مدیریت میکنن. عجب زرنگه. ببین یک اتفاق افتاده، یک اتفاق افتاده. اونایی که دهه 60 یه چیزی میگفتن، حالا بعضیشون همون چیزای خلافش میگن. تو یه وقت میگی سیستم نظام شکاف برداشت، همون حرفی که یه وقت ضد نظام ضد انقلابیون میگفتن، حالا بخشی از سران خود نظام هم میگن سیستم داره سقوط میکنه. یه وقت میگه که سیستم اینقدر طراحی خوب کرده که کل مخالفینشون همه رو ریخته بیرون و به روش دموکراتیک، چون که میگن دیگه توی رسانه‌های دشمن دارن مردم رو بازی میدن، یه بازی درست کردن چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و فلان و همشون خودشونن، همشون با هم رفیقن، خودشونن اینا، ولی کن همه حرفای تند رو از دو طرف میزنن و جامعه رو تخلیه میکنن، اشباع میکنن، آخرش هم نظام دست خودشونه و دموکراتیک هم هست، یعنی رأی مردم رو دارن، کار خودشون هم پیش میبرن. خب این یک تفسیر. دو تا تفسیر دیگه هم میشه کردن. خب شما ببینید اینکه یک اتفاق داره میفته چجوری، از چه زاویه داره نگاه میکنی، واقعیش کدومه، تو چجوری میگی، مخاطب چه برداشتی میکنه، بعد چه نتیجه میخوای بگیری، اینا همه همون چیزایی است که بهش میگن استراتژی رسانه، تاکتیک، زاویه نگاه. یه وقت میگه آقا ما اومدیم تو اتاق دیدیم همه نشستن، یه عده نشستن دارن حرف میزنن و گوش میکنن و چیکار میکنن، یه عده دوربین دستشون، یه عده آب دستشون، یکی خودکار فلان. نه خب بله، این ماده خامه، این خبر نیست. حالا همین رو شما از پنج زاویه نگاه کن، همین جلسه رو از پنج زاویه نگاه کن، پنج تا خبر تهیه کن که یکیش راست دروغه. راست دروغ چیه؟ اینه که اجزاء گزاره راست بوده ولی نتیجه ای که گرفتی نوع ترکیب این اجزاء دروغه. یک کسی مثلا دست یه لحظه گذاشته اینجا برداشته، همون لحظه عکس برداری، میگن اسمش میزنن شکار لحظه‌ای، شکار لحظه ها. یک بخشی هنرمندانه، اغلبش خیانت به واقعیته. شکار لحظه ها چیه مگر فرد در لحظه داره زندگی میکنه؟ بعد بگه که این عکس دیدی فلان اینجوری کرد، یا دستش تو دماغش بود، یا فلان بود، ها این به این معنا بود که این اصلا با مخالفی حرف بود داشت طعنه میزد، یا اصلا میگه برو بابا حال داری، اینا چیه داری میگه، خوابمون گرفت، یا فلان یا فلان. اصلا لازم نیست الان خبر تنظیم بشه، با همین دوربین 20 تا عکس از این جلسه گزارش بشه، 20 تا پیام از این جلسه پیام متفاوت میشه داد. خب شرایط اینقدر، یعنی ذهن رسانه‌ای و زبان رسانه‌ای فوق العاده دقیق شده در طول تاریخ، هیچ وقت این رسانه‌ها که نبود، به این شکل نبود. خب الان میشود ما با ذات رسانه میسازه که رسانه این تاکتیکا رو بفهمه و وارد این قضايا بشه، قدرت انفجاری کلمات رو، واژه ها رو بشناسه، در این حال تقوارم بتونه رعایت بکنه، رسانه دینی اسلامی باشد. بله، چون آخر راجع به همین رسانه و ژورنالیسم و اینا هم میگن دیگه بعضیا که آقا ژورنالیسم هم چون ذاتش نمیدونم در غرب بود و اومانیستی بود و فلان و اینا، بنابراین ژورنالیست صادق مثل کوسه ریشپهنه. ژورنالیست صادق معنی نداره اصلا، ژورنالیسم اگه بخواد صادق باشه جذبه نداره، مخاطب نداره، باید یک زهرماری توش باشه تا مخاطب داشته باشه. میگفتن بعضی روزخونا بلد نبودن درست روزه بخونن، مخاطبشون نمیتونستن گریه بندازن. بعد آقای متحریم میگه که توی یک روستایی چراغا رو خاموش کرده بودن، بعد دیدیم دادای عجیب میزنن وسطاش، گفتیم بابا عجب، این خوب میخونه. بعد چراغا روشن شد، دیدیم 3-4 نفر سرشون شکسته خونیه. گفت چیه؟ گفت که از اون پشت سنگ میزد بخوره تو سر اینا، میگه حالا گریه نمیکنه حداقل جیغی بزن اینجوری. خب حالا تو حوزه ژورنالیسم بگن آقا واقعا میشه، چون که تو حوزه سینما گفتن، گفتن آقا سینما، ذات سینما بر اساس غفلت است، بنابراین سینمای جدا از فحشا و خشونت و اینا نمیشود، یا سینما میخوای اینا هم جز بشه، یا نمیخوای اینا. خب این حرف غلط بود دیگه، امام مثلا انقلاب اومد همین رو بگه، بگه آقا تمدن سازی با همه این ابزار و لوازم امروزیش، اما در ذیل ارزش‌ها و روش‌های به اهداف الهی. امام گفت ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. این حرف یک پیام مهمی داشت، یعنی سینما ذاتاً با فحشا گره نخورده، قابل تفکیک از فحشاست. ژورنالیسم غفلت است، نه مثل که بگه آقا بازار میره میتونید برید تو بازار و اقتصاد رشوه ندیدی، نمیدونم گرون نفروشی، بعدم ورشکست نشی. بله میشه. آقا میشه کسی بره تو سیاست پدر سوخته نباشه، دروغ نگه، شایعه درست نکنه، وعده دروغ نده؟ بله میشه. مثلا امیرالمومنین آمد ظهور کرد، حجت خداست که بگه میشه. مثلا فرق مؤمن و کافر تمدن دینی و کفر همینه که آقا ما همه عرصه ها وارد میشیم، رسانه، ژورنالیست، مطابق با رعایت مسائل میتونی رسانه باشی و آبروی افرادی رو به دروغ نبری، توهین نکنی. آقا کسی میگه آقا اخلاقی که گفتن اخلاق انبیا و اخلاق شخصیه، تو مسائل زندگی خصوصی دروغ نگو، غیبت نکن، فلان. تو ابزار تو عالم رسانه یعنی چی غیبت نکن؟ دروغ تو رسانه نگو. مگه میشه؟ مگه میشه دروغ نگی و مخاطب داشته باشی؟ خب تمام دعوا سر اصلا همینه، اصلا انقلاب سر همینه. انقلاب گفت آقا پارلمان، ریاست جمهوری، انتخابات، شورا، بانک، مالیات، همه اینا به مدل درستش، به مدل انسانی و اسلامیش تا جایی که میتونه. خب از ژورنالیسم هم یک بحثه. این حالا یک تذکر بدم، چون که معمولا بچهای ما، بچه مسلمان ها توی عرصه های تکنولوژی رسانه و اینا تلقیشون اینه که ما مثل که توی عرصه بدهکاریم، عقب مونده ایم و این کار دیگرانی بود و در یک تمدن غیر دینی، یک تمدن غیر دینی، چون رسانه از همون اول صنعت کلود کاغذ و چاپ بگیر تا امروز فضای مجازی و فلان اینا، چون در یک تمدن غیر دینی غیر اسلامی شکل گرفته، ما مثل که این وسط ما منفعلیم، ما مدام باید کپی برداریم، عقب مونده ایم، بدهکاریم خلاصه و ما اینجا مستاجریم، مالک اونا هن. بعضیا این نتیجه رو جلوتر رفتن، گفتن اصلا چون اینجوری بوده، چون در یک بستر فکر غیر دینی اینا تشکیل و تولید شده، اصلا نمیشه دینیش کرد، نمیشه دینیش کرد، چون مبنای اون تفکر نمیدونم اومانیستی و سکولار و اینا تصرف در عالم بوده و تغییر مسائل بوده است و تکنولوژی ابزار مادیشه، ایدئولوژی هم ابزار نرم افزاریشه، یعنی نرم افزارشو با ایدئولوژی های مادی بشری ساختن، سخت افزارش هم با تکنولوژی های مادی ساختن. برابر این اینا سرته یک کرباسه، به ما چه؟ ما این وسط همیشه باید در حد اکلمیته و اضطرار و حد اقلی و حالت دفاعی و انفعالی و اینا باشیم. اصل این مسئله میره بدونید، تو حوزه سینما هم همین بحث هست، توی حوزه همین رسانه و اینا هم هست. توجه داشته باشید دو تا اشکال به این مسئله حداقل وارده. یک اینه که اصلا این تاریخی که برای صنایع فرهنگ، صنعت فرهنگ به اصطلاح ذکر میکنن، تاریخ دروغی است که تو ذهن خیلی ها رفته. و یکی از مصیبت‌های ما اینه که اینو اقلا حالی کنیم به خودمون، که اصلا شروع تمام اون چیزی که به نام تکنولوژی رسانه میگید همه در تمدن اسلامی اتفاق افتاده. دوم این که حتی اگر در یک تمدن غیر اسلامی اتفاق بیفته، لزوما معنیش این نیستش که تکنولوژی از ایدئولوژی قابل تفکیک نیست، لزوما اینطور نیست. حالا اگه تو جایی پیدا کردی گفتی آقا یه تکنیک رسانه‌ای هست که این با ارزش‌های اسلامی قابل جمع نیست، ما اولا میپرسیم چه تکنیکیه؟ توضیح بده. آقا تکنیک های سینمایی با اخلاق اسلامی نمیسازه. چیه تکنیک های سینمایی؟ بگو تا ببینم میسازه یا نمیسازه. یه وقت میگه که نه، یه تکنیکی تو عرصه روزنامه ژورنالیسم و نمیدونم سینما و این حرفا هست که، یا فضای مجازی، این به وضوح دیگه ببین این مثلا با این حکم اسلامی نمیم، چون تکنیکی میگه منظورش مثلا اینه آقا یه تکنیک بزرگنمایی است، کوچکنمایی، هر شبت که کارتون، کاریکاتور، دماغ یکی رو بزرگتر از واقع نشون میدی، چشمشو کوچیکتر، اینا الان حلال یا حرومه؟ همه اینا جای بحث داره، بخشش حلال بخشش حرامه، بسته به پروژه‌ای که تو داری تعقیب میکنی و پیامی که مخاطب داره دریافت میکنه. ببین یه وقتی یک کسی واقعا دماغش بزرگه، خب یک صورتش یه جوریه، این رو تو کاریکاتور این کارو بکنی این حرامه، خب مبالغه کنی، چون مسخره کردن کسیه. یه وقت تو در حد یه کارو میکنی که مخاطب بشناسه راجبی کی داری حرف میزنی، نه دیگه در حد که مسخره کنه، خندش بگیره. و بعد اتفاقا دماغ کسی رو باید بزرگ بکشی که مثلا میخوای بگی این مثل پینوکیو دروغگوئه، نه او کسی که واقعا مشکل دماغ داره. از نظر تو زبون یک کسی رو بلند بکش که میخوای بگی یک خصلت منفی اخلاقی درش هست، میخوای بگی زبون درازه، این اشکالی نداره. یعنی حتی کاریکاتور، طنز، چی رو داری مسخره میکنی؟ یه انسان رو داری مسخره میکنی؟ این خلاف شره. یه مفهوم ضد ارزشی رو داری، مثلا یک منکر رو داری مسخره میکنی؟ این ارزش، این اسلامیه. بنابراین ما فیلم کمدی اسلامی غیر اسلامی داریم، طنز اسلامی غیر اسلامی، تراژدی، فیلم جنگی اسلامی غیر اسلامی، فیلم حتی تخیلی اسلامی غیر اسلامی داریم. چون مخاطب میفهمه اول یک شما یک گزارش تخیلی داریم می‌نویسید، مخاطب باید بفهمه که این تخیله نه گزارش یک واقعیت. اگه اینو نفهمه داری دروغ میگی، حرامه، کذبه. اما اگه بفهمه شما اینجا در مقام اخبار نیستی، در مقام انشایی دارید یه چیزی رو تولید میکنی به مخاطب بخواد یه مفهومی رو منتقل کنه. انشاء که راست و دروغ نداره، راست و دروغ، کذب و صدق مال خبره نه مال انشاء. حالا پس ما تو انشاء نه صادقیم نه کاذب، بله تو خبر صادق و کاذبیم. جواب: در انشاء هم به مفهوم اخلاقی شما صادق و کاذب هستی. چرا؟ چون اون تصویری که داری، گزارشی که میدی، اصلا فرض کنی گزارش تخیلی، اولش هم نوشتی گزارش تخیلی نوشتی، دروغ نیست، اما همین گزارش تخیلی تو داره یه تصویری از هندسه واقعی بیرونی ارائه میده که واقعی نیست، دروغه، تهمت داری میزنی. گزارش تو فهمید خیالیه، فهمید گزارش تو خیالی است، تو اینا مطابق با واقع لازم نیست باشه، اما نتیجه کلی که گزارش تو میده دروغه. تو داری یک چیزی رو نسبت میدی به یک جریان یا یک شخصی که نیستی درش، یا یک چیزی رو نفی میکنی که درش هست. بنابراین ما در خبر صدق و کذب مضمونی داریم و صادق و کاذب بودن اخلاقی، در انشاء صدق و کذب خبری نداریم اما صادق و کاذب بودن رو بازم داریم. ضمن این که آقا روزنامه نگار یا رسانه‌ای صادق بودن که هیچ کس رو تهمت نزنی، توهین نکنی، مسخره نکنی، دروغ نگی، ترویج فحشا نکنی، خب امر به منکر نکنی، نهی از معروف نکنی بلکه امر به معروف و نهی از منکر بکنی، جامعه رو آگاه کنی از حقایق، از حقوق، مصالح اجتماعی رو رعایت کنی، توطئه های بیرونی رو حواست باشه، دستبندی های داخلی رو حواست باشه، همه اینا رو رعایت کنی، معلومه خیلی سخته. بنابراین روزنامه نگار مسلمان بودن خیلی سخته و به همین دلیل خیلی با ارزش. و خبر چه کارها میکنه؟ نبأ. قرآن میفرماد اذا جاءکم فاسق بنبأ، وقتی دیگه فاسق یا آدم فاسدی خبری آورد زود ترتیب اثر نده، فتبینوا. قضیه همین ولید بود دیگه، آمد گزارش داد به پیامبر که آقا فلان قبیله که بیعت کردن و پیمان نامه بستن زدن زیرش، خیانت کردن. و یک خالد ابن ولید هم که فرمانده یه تیمی بود که بره اونا رو کنترل بکنه و فلان، اونا زود بدون تحقیق و اینا و با بعضی اغراض دیگه زود وارد عمل شد که این قبیله خیانت کرده و برای براندازیه و با دشمن و فلان، اونا شروع کرد درگیر شده یه دیر و کشت و چنان کاره کرد و اینا. بعد آیه نازل شد که وقتی یک آدم فاسدی که میشنسینش، یه آدم اینجوری، یعنی امروز بگو یک رسانه فاسق، رسانه های دیگه در داخل و خارج که بارها دروغ گفتن و میگن، وقتی میبینی او داره یک گزارش رو میده، فتبینو، تحقیق کنید، باید اول مطمئن بشید چه اتفاقی، اصلا این اتفاق افتاده یا نه، دو چه اتفاقی افتاده، سه چرا این اتفاق افتاده، چهار چجوری این اتفاق افتاده، پنج چه نتایجی داره این اتفاق. خب اینا همه رو باید ببینیم، معلومه که سخته، رسانه مسلمان باید به اینا توجه داشته باشه. بعد بگه اصلا این خبر رو الان من پخش کنم چه فایده‌ای به حال جامعه داره و چه ضرری داره، چه جوری نشر کنم. معلومه به حقوق، به اخلاق، به استراتژی، به تاکتیک، به رقیب، به دشمن، به همه اینا توجه داشتن سخته. خب آقا جون تو کار بازارم آدم بازاری سالم اونم سخته، این مربوط به ذات ژورنالیسم نیست، این مربوط به ذات دنیاست. سخت آدم بره تو عالم سیاست و پاک بمانه، سخت آدم بره تو اقتصاد و معامله های بزرگ و سالم بمانه، سخت آدم بره تو حوزه مالیات و بیمه و واردات صادرات و اینا پاک و سالم بمونه و وسوسه نشه، سخت کسی با ناموس و مردم در ارتباط باشه و خیانت نکنه، سخت کسی چه 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 چه. خب معلومه همه جا سخت، این هم سخت آدم تو حوزه رسانه وارد شه توی پیچیدگیاش و سالم بمونه، سخت بری تو عرصه سینما یا فضای مجازی و اینا دچار انواع اقسام مشکلات نشی. حتما سخته. جهاد اکبر جهاد با نفس میخواد، ریاضت میخواد، رشد روحی میخواد، رشد اخلاقی میخواد، ولی این لازم است، ولی کافی نیست. رشد علمی میخواد، باید آموزش ببینیم. آقا برای چی رسانه‌های دشمنی؟ یک رسانش گاهی میبینی که از خارج و داخل کل فضای داخل ما رو تحت تاثیر قرار میده و ما گاهی یک با یه عالم پول، یه آدم امکانات، آدم فلان نه، یک قضیه رو درست نمیتونیم. حالا پول زیادی هم که نیست واقعا، از تبوسی بیشتر مظلومن نیروهای انقلاب، ولی با همه تلاشش میکنه یک قضیه رو درست به افکار عمومی منتقل کنه، نمیتونه. حق قلب میشه و این نمیتونه درست دفاع کنه. رسانه در نگاه اسلامی چه کارهایی میتونه انجام بده؟ راجع به حزب هم همین بحث هست. آقا بعضی میگن حزب اصلا با نظام دینی سازگار یا سازگار نیست. چه حزبی با چه کار کردی؟ بعضی سازگار بعضی سازگار نیست. اگر حزبی احزابی مبانی فکریش غلطه، هدفش اصالتاً فقط کسب قدرته، انتقال قدرت و ثروت، مسابقه قدرت و ثروت فقط، روشش دروغ گفتن، عوام فریبی، ایجاد تفرقه و و و، این حزب منفی، حزب حرامه. اما اگر حزب احزابی پیدا بشن و باشن که آموزش بده نیروها را، انتشار آگاهی، کادرسازی، تربیت نیرو، امر به معروف و نهی از منکر، حضور تو عرصه‌های اجتماعی، افشاء توطئه ها، کادرسازی برای حکومت در مسیر حق و رقابت سالم هم معنی داره. بله رقابت معنی، مسابقه کسی نگو. آقا میگه آقا هر نوع رقابت و مسابقه مادی است. نخیر، مسابقات ورزشی بود پیغمبر شرکت میکرد، مسابقه اسب سواری پیغمبر شرکت کرده، شتر سواری، کشتی شرکت کرده، هم برده هم باخته. در یک مسابقه ایشون اسب سواری بود و شتر سواری، ایشون دوم شد، تا خیلی نزدیک بود، داور گفت پیامبر اول شد. پیامبر فرمودن که من خودم که میفهمم دوم شدم، که چطور میگه اول شده؟ این سر گردن این اسب شتری زودتر رسید. پیامبر نمیگه ورزش نکنین، نخندین، تفریح نکنین، همه میگه همه کارا رو بکنین با مبانی و اهداف اخلاقی و الهی. مسابقه وزنه برداری میگذاشت، میگه فلانی قهرمان شد، آخرش هم میگه ولی میدونی که از تو قهرمان تره؟ کسی که خودش رو مدیریت و کنترل کنه، اون از تو هم قهرمان تره. ما میتونیم بین روزنامه نگاران مسابقه داشته باشیم تو حوزه هنر، رسانه، اینا هم مسابقه، رقابت، چهار تا خبرگزاری باشن رقابت هم بکنن با هم در انواع مهارت هاشون. آقای سرمقاله، این عکس، این گزارش، اینا کدوم بهتر بود؟ کدوم دقیق تر بود؟ عالمانه تر بود؟ مؤثر تر بود؟ اینکه به موقع کجا حاضر باشی کجا نباشی، یک مرتبه سرنوشت یک جامعه عوض میشه. ها به شما بگم، یک رسانه ها یه جایی سکوت کنن، یه جایی حرف بزنن، سرنوشت یک جامعه عوض میشه. ما مقاطعی داشتیم تو همین تاریخ ایران در این 100 سال که اگر یک رسانه، فقط یک رسانه و روزنامه داشتیم که مخاطب داشت، هنرمند بود و به موقع موضع درست میگرفت، سرنوشت ایران عوض میشد. نبود، یه حرفی اون لحظه باید گفته میشد، هیچ کس نبود که بگه و نگفت، یا گفت ضعیف گفت و شنیده نشد. اینقدر مهمه. حالا راجع به حزب میگیم، حزب آقا بعد یک حزب مفید داریم، حزب مضر داریم. راجع به رسانه هم همینطوره. فضای مجازی، سایت، نمیدونم سینما، تئاتر، گرافیک، نقاشی، مجسمه، همش همینه. همه اینا حق و باطل داره. توی حوزه اگر رسانه تعلیم، یک رسانه تعلیمی است، یک ابزاری است برای گسترش آگاهی ها، آموزش بده، جامعه رو با مفاهیم اسلامی و انسانی اخلاقی آشنا کنه، با حقوق، با حقیقت، با فضیلت آشنا کنه، تهدیدها و فرصتها رو به جامعه به موقع بگه، اتفاقاتی که تو جامعه داره میفته، تو اقتصادش، تو سیاست خارجیش، تو فرهنگش، اینا رو به موقع و دقیق به مردم منتقل کنه، خطرها رو به موقع کشف کنه، آژیر خطر بکشه، نقاط مثبت رو به یک مردم یادآوری کنه، نقاط مثبت اون جامعه رو، مردم رو امیدوار کنه، احساس کار نگذاره اینا مایوس بشن، مردد بشن، وابدن. اگه یک جامعه‌ای به خودش گفت ما میتوانیم، واقعا خواهد توانست. اگه گفت نمیتوانیم، واقعا نخواهد توانست. رسانه ای که میتونه درست به مردم منتقل کنه، آقا میتوانید یا نمیتوانید. رسانه میتونه یک جامعه رو ذلیل بار بیاره یا عزیز، هوشمند یا خرفت، شجاع یا ترسو، آگاه یا احمق، ضد ظلم یا دیکتاتور پذیر. رسانه اینقدر نقش داره. اگر اینجا درست عمل کنه میشه رسانه اسلامی، بصیرت بده به جامعه، آگاهی بده، تحلیل بده. شما میدونید اگر در 28 مرداد 32 مردم آگاهی داشتن اتفاقات دیگه‌ای کلا میافتاد. یه جامعه پیش آمد که کم کم انقلابیون مسلمانان اونا که تو صحنه بودن مأیوس شدن، بعد به همدیگه بدبین شدن همشون، بعد احساس کردن که ما نمیتوانیم هیچ غلطی بکنیم، به این نتیجه رسیدن، بعد بی اعتماد شدن. یه عده گفتن مصدق خائنه، یه عده گفتن کاشانی دروغگوه، یه عده گفتن نواب افراطیه. اینا یه مرتبه شکاف، تردید نسبت به هم، بعد دشمنی و رقابت، بعد اینکه ما ضعیفیم نمیتونیم اینا. بعد بپرسید از پدر بزرگاتون، باباتون، اونا که بودن. مردم، همین مردم صبح آمدن تو خیابون گفتن درود بر مصدق، بعد از ظهر یک جمعیت دیگه آمد گفت جاوید شاه، درود بر شاه، تمام شد. اصلا کودتای 28 مرداد به یک معنای واقعی یک کودتای بزرگی نبود. خود آمریکایی‌ها تعجب کردن، میگن ما سرمایه‌گذاری خیلی کمی کردیم، باور نمی‌کردیم پیروز بشه. یک کودتا چه بود؟ ولی پیروز شد، برای که آگاهی نه، مردم آگاهی و اراده جمعیشون رو دیگه نداشتن و از دست دادن. همون مردمی که 30 تیر شاه رو مجبور کردن که نخست وزیرش رو بذاره کنار و مصدق رو برگردونه، همون مردمی که 25 مرداد کاری شد که شاه در رفت، همون مردم در 28 مرداد دوباره شاه بعدش پیروز شدن و برگشت و همین مردم ساکت و آرام. چرا؟ چون آگاهی کم بود، واقعا نمیدونستن که چی کار باید بکنن. الان ما با چی کار بکنیم؟ رسانه خیلی نقش مهمی داره، ولذا نظام سرمایه داری با دلار دو چیز میسازه در جوامع: یک رسانه، یک دو حزب، و سه ارتش، میلیتریزم، و با اینا کنترل میکنه. انقلاب اسلامی بساط اینا رو به هم ریخته دیگه. حالا جهان اسلام قابل کنترل نیست، به هم ریخته اوضاع. پس یکی تعلیم، نشر آگاهی ها، ایجاد اراده در جامعه که حرکت کن، این کار درسته، این کار غلطه. الان باید بیای تو خیابون. امام اگه 21 که بهمن فتوا نداده بود، حکم نداده بود که روز حکومت نظامی اعلام شد، گفتن از 4 بعد از ظهر هیچ کس نیاد بیرون، امام گفت همه بیان تو خیابونا. رسانه که نبود اون موقع، بلنگو گذاشته بودن رو وانت، تو ماشینا، خیابون به خیابون، رسانه‌های مردمی پشت بلنگو، و مردم بریزید بیرون. اگر رفته بودن تو خونه ها اون روز، ممکن بود در تهران 10,000 20,000 نفر کشته بشن، تیرباران بشن، و بخش دیگه نیان بیرون از مردم، نه بعدم برن امامو بازداشت کنن، همون کاری که قبلا نشده بوده. در یک لحظات خاصی است که اگر رسانه درست داشته باشیم با مردم حرف بزنه، یا حتی روی نخبگان تأثیر بگذاره، حتی روی حاکمان تأثیر میگذاره. به نظر شما چرا حاکمان همه جای دنیا، ایران هم همینجوره، صبح به صبح تمام سایت ها رو نگاه میکنن، موافق و مخالف؟ برای چی؟ برای که حساب میبرن دیگه. الان همه مقامات، حق و درست، نادرست، ایران، غیر ایران، همه جا اینجوری هن. اول صبح یک گزارشی برشون میاد که فلان سایت ها، خبرگزاری ها، روزنامه ها، داخلی، خارجی، اینا، ماورها، شبکه ها، اینا چی گفتن، مخصوصا راجع به من چی گفتن. اون شخص میگه راجع به من چی گفتن. خب اینا براشون مهمه، تأثیرم داره تو کارش. وقتی نگاه کنی یک رسانه‌ای قوی، دقیق، منصف، اثرگذار داره حرف میزنه، حساب دست باشه جمع میکنه. مگه دیکتاتوری بکنن و تعطیل کنن و ببندن؟ ولی وقتی بینه طرف رسانه منگله، یه رسانه منگلی، اصلا نمیفهمه کجا رو باید بزنه، چجوری بزنه، چی باید بگه، اصلا نفهمیده قضیه رو، او خوشحالم میشه، میگه آقا یه کمکی بیه بکنین، اینا خوبن. جهتگیری عملی در جامعه ایجاد کردن، جامعه سازی و نهادسازی، نقد و نظارت، همون چیزی که در تعبیر اسلامی امر به معروف و نهی از منکر میگن. رسانه بزرگترین ابزار امر به معروف و نهی از منکر، یعنی نقد و نظارت است. شما دقت کردید پرونده هایی که تشکیل میشه وقتی رسانه این نیست یه جور برخورد میشه، وقتی رسانه این میشه همین دستگاه قضایی یه جور دیگه برخورد میکنه، در حالی که عدل اسلامی که این نیست که. عدل اسلامی یعنی چه پرونده رسانه‌ای بشه چه نشه، شما باید عدالت اجرا کنی. ولی حتی اینا هم حواسشون هست، یه مرتبه یه پرونده تو یک شهرستانی رسانه‌ای بشه، آی فلان جا فلان کار شد، بله همه دیگه یعنی میان میگن آبروی قوه در خطره دیگه، میگن که آقا زود زود قاضیش کیه، یه پیام بفرست، پرونده رو بفرست تهران ببینیم چیه، اینم ببینه اینم ببینه. حالا یک پرونده اگه باشه 100 برابر ای توش ظلمی شده باشه ولی رسانه‌ای نشه، آقا قانون طبق مسیر قانونیش باید پیش بره. اینا خوبای نمیخوام اینا رو بگم، اینا عادلن، خوبن، این عادلی چجوریه، یعنی رسانه اینقدر اثر داره. شما فکر میکنید اگر اختلاس یا رشوه ای رو از رسانه هم اوائل وقتی فهمیدن درست اختار کنه و اتفاق بیفته بعدن یه اتفاق میفته؟ اگر بعضی مسیرهای غلط تو حوزه مدیریت اقتصاد بانکی یا مسائل مختلف یا سیاست خارجی یا همون اولی که داره زاویه باز میشه داره میره، اگر رسانه های هوشیار قوی و شجاع عاقل یه به موقع و درست موضع بگیره، فکر میکنید این فساد پیش میره یا علنی پیش میره یا آسان پیش میره؟ حداقل اخلال در مسیرش ایجاد کن. بنابراین تحقیق رسانه‌ای و سوال و جواب که کشف کنه و شفاف سازی کنه مسائلی را که مقدمه یک آگاهی و مبارزه با یک جهل یا تحلیل غلط بشن یا مقدمه بشه برای یک امر به معروف نهی از منکر، نوع سوالاتی که یه مرتبه مطرح یک رسانه درست به موقع چه سوالاتی رو مطرح کنه تو جامعه، اصلا یه مرتبه می‌بینید جهتگیری احزاب عوض میشه، رسانه ملی جهتگیریش عوض میشه، مسئولین جهتگیریشون عوض میشه. چرا؟ چون تو در لحظه مناسب سوال مناسب رو مطرح کردی. این البته عقل میخواد، سواد رسانه‌ای میخواد، سواد دینی میخواد، شجاعت میخواد، مهارت میخواد، ولی میتونی تغییر بده. آقا یه رسانه میتونه با طرح سوال موافق و مخالف و بی‌طرف رو همه رو بهشون جهت بده. هی سوالو تکرار کن، جواب نمیدن، بگو جواب ندادین، سوال ما این بود. خب اینا نشون میده اثر و کارکردش. کار دیگه ای که رسانه تو جامعه میکنه مسئله بسیج نیروهاست در لحظه خطر و تهدید، یا به هم زدن سازماندهی بسیج مخالف، نگذاری منسجم کنه. یعنی وقتی میبینی داره شعار حق و باطل میده و با فریب افکار عمومی داره یک جمعی رو بسیج میکنه در برابر جبهه حق، یک رسانه دقیق که قدرت کلمات رو فهمیده سرش میشه، سواد رسانه‌ای داره، میتونه به موقع زیر آتش رسانه‌ای قرار بده او تجمع نیروهای دشمن رو، پراکندش میکنه با طرح 5 تا سوال درست، با ارائه 3 تا مقاله یا تحلیل درست، با زیر سوال بردن 4 تا شعارهای نادرست که آقا این شعاری که جناب علی معنیش چیه، این شعار با این شعار که تناقض داره، که جواب این حرفت درسته، جواب این حرفت غلطه، جوابش اینه، اون بخش دیگه از حرفت باز درسته، قبول میکنیم، اما نتیجهش اینی نیست که تو گفتی. خیلی مهمه ما تو حوزه رسانه اسلامی در 10-12 زاویه حداقل باید فکر کنیم و بنویسیم، بخونیم، بحث کنیم، بگیم، آموزش ببینیم. یکیش بحث معرفت شناسی رسانه است و بعد رسیدن به این که آیا ما در عرصه رسانه اصلا مبنای کارمون این است که حقیقت چیست، یا سوال اینه که ما چه حقیقتی را میسازیم، ما باید تعیین کنیم حقیقت چیست، ما کشف نمی کنیم حقیقت چیست، ما تعیین میکنیم، تصمیم میگیریم که حقیقت چیست. در حوزه اخلاق رسانه یه عالم بحثه، واقعا تهمت و دروغ و مسخره کردن و آبروریزی و اینا که میگن تو اسلام حرامه، تو اخلاق اسلامی، تو سطح رسانه، تو افکار عمومی هم اینا حرامه. اگر حرامه پس رسانه چجوری جریان سازی بکنه و یک جریان رو خراب کنه؟ بالاخره تو باید یک نهی از منکر، یعنی تخریب یک مبانی، یک سنگرهایی که به تخریب یک افرادی منجر میشه و تایید یک طرف، آیا همه جا میشه منصفانه فلان؟ خب اینا خیلی مهمه. بعضیا واقعا فکر میکنن نمیشه. شما خیالتون ماکیاول وقتی آمد گفت اخلاق رو از سیاست تفکیک میکنیم، آمد گفت اخلاق چیز بدیه؟ نه، گفت ما 2 تا اخلاق داریم. گوش کنین، گفت ما 2 تا اخلاق داریم، اخلاق شخصی تو حوزه شخصی خوبه که دروغ نگو، کلاهبرداری نکن فلان، اما یه اخلاق سیاسی داریم تو حوزه امور پابلیک، او یک معیار دیگری دارد، اونجا دروغ گاهی خوبه، اونجا دروغ واجبه، اصلا کینه خوبه، نقشه کشی چیز خوبیست، آبرو بردن چیز خوبیست، ولی اونم اخلاقیه، اونم اخلاقه. حالا کسی دیگه آقا ما اخلاقیم، ولی اخلاق رسانه غیر از اخلاق شخصی است. حالا واقعا اسلامی که میگه تو روابط شخصی میگه که غیبت نکن. حالا کسی میگه آقا غیبت تو رسانه یعنی چی؟ غیبت یعنی چی؟ غیبت همه شیرین ترین کار هممون بود، یعنی کسی من نیدم تا حالا، شنیدم کسایی اصلا غیبت نمیکنن تا حالا نیدم، ولی و خودم هم همین کارو میکنم، من تو اسمای دیگه روش میذارم. مثلا تو حوزه سیاست اسمش میذارم تحلیل سیاسی، تو حوزه هر شبت مسائل خانوادگی و فلان اینا اسمش میذاریم ارزیابی فامیل، تو حوزه درس و بحث طلبگی که مثلا دیدی تو طلبه و دانشجو اینا رسمه، هر کی میگم فلان میگه که بی سواده، چون من با سوادم او بی سواده، اینه اسمش میذاریم ارزیابی علمی. اینا تا بین بعضی هست تلا رفقای طلبه ما بهش میگم آقا فلانی مقالش رو یا مطلبش رو دیدیم، بی سواده فضل نداره، میخواد بگه من با سوادم، میگه او بی سواده، یعنی کلا بی سواده، یعنی 20 سال تو حوزه داره کار میکنه او بی سواده، چون حرفای تو رو قبول نداره یا تو با تو مشکل داره. تو دانشگاه هم همینطور، ما با اساتید بزرگوار جلسات زیاد دیدیم که راجع به همدیگه میگن، تو یک رشته هم تو یک دانشگاه فلانی تو یک هیئت علمی جلو هم با هم گرم صحبت میکنن، حالا چطوره خانواده فلان، داد نیم ساعت بعد تو یک جلسه میگن خب با فلانی که ایلان الحمدلله با هم چاق سلامتی کردین، ایشون در این مورد یک چیزی دیده مقالش فلان، ایشون بی سواده اینا. خب حالا غیبت چیه؟ غیبت یعنی یک شخص شخصیتی رو کسی رو مطرح کنی، راجبش بحث کنی که او امکان دفاع از خودش رو نداره، این غیبت. تو رسانه غیبت یعنی چی؟ یعنی شما حرفی رو بزنی و اجازه امکان دفاع از او رو، دفاع از خودش رو بهش ندی، جوابی هم میفرستی منتشر نمی کنی، دستکاریش میکنی، دیر منتشر میکنی. تهمت تو حوزه فردی با تو حوزه رسانه چه فرقی داره؟ افترا با هم دیگه، این افترا و هم افترا، من تو حوزه شخصی افترا محدوده، پیش دو سه نفر آبروش میره، تو حوزه اجتماعی مرتبط کل جامعه طرف رو بی آبرو میکنی. انتشار یه عکسی از یک شخص از هر شبت که حریم خصوصیش، خب نه خیانته، چه شخصی کارو بکنه چه رسانه‌ای کارو بکنه. اگه آقا گفتیم فلانی داره میاد، هر چی هم میگیم کسی گوش نمیکنه، داره میاد الان میره رئیس یک جایی، رئیس مملکت میشه یک جایی، اینه باید افشا کنیم، یعنی او بحث دیگریه. تو مسائل غیر رسانه هم اونجا شما وظایف دیگه ممکنه پیدا کنی، مراتب امر به معروف، مراتب امر نهی از منکر، بحث حقوق، حقوق در رسانه، حقوق آدما، حقوق نهادها، بحث فقه یا فقه رسانه، بحث استراتژی رسانه. شما فرض کن حقوق و اخلاق اسلامی رعایت میکنی ولی استراتژی نداری، کسی که تشکیلات درست میکنه رسانه راه میندازه ولی نمیدونه چی میخواد اصلا، اصلا برنامه ای نداره، تو پروژه نداری، خب تو ازت استفاده میکنن، تو از چیزی استفاده نمیکنی، تو مصرف میشی. علاوه بر استراتژی تاکتیک، ما رسانه ای که تو عرصه، تو هر عرصه ای، هر ورزش، در شبت که خانواده، سیاست، هنر، سینما، یه استراتژیش چیه، تاکتیکاش چیه؟ تاکتیک ها تقسیم میشن به مشروع و نامشروع، بسته البته نه به خود ذات او تاکتیک، بسته به آثار اخلاقیش، آثار بیرونیش. اثرش اینه که تو داری حق و ناحق میکنی، داری حدک حیثیت میکنی، داری یک کسی رو بی خودی پروبال میدی، آبرو میدی، در حالی که طرف داری اندازه ها نیست اصلا. چهره سازی هم ما دو جور داریم، چهره سازی مشروع و نامشروع، تحلیل، تفسیر، همه اینا تقسیم میشه به اخلاقی غیر اخلاقی. بحث حقیقت و مجاز تو رسانه، بحث راست و دروغ، بحث اهمیت و عدم اهمیت، چی مهمتره، بحث گزینش خود اخبار، مگر کدوم رسانه‌ای که بگه من همه اخبار همه حوادث رو دارم و منتشر کردم، اصلا امکان ندارم چیزی. رسانه یعنی گزینش، رسانه‌ای که گزینش نمی کند ما نداریم، اصلا امکان نداره، یعنی امکان نداره، گزینش میکنی. اما این که گزینش منصفانه است یا نه، هدفش چیست، روشش اخلاقی است یا نه، ایناست که یک رسانه رو چون، ولی رسانه بدون گزینش مگه میشه؟ رسانه بدون گزینش یعنی کسی که در یک جا غائب است، مخاطب غائب دقیقاً عین مخاطب حاضر باشد، چون چیزی امکان نداره. تازه همین شما هایی که اینجا حاضرین، تو جلسه ما حاضرین، مگه همه ما از همه اتفاقاتی که الان اینجا داره میفته آگاهین؟ اینا که صندلی جلو نشستن اصلا نمیدونن پشت سرشون چه خبره، منم پشت سر خودمو نمیبینم، ممکن الان یکی اینجا داره شکلک در میاره، چه میدونه، بغل دستی تو نمیبینی، هیچ کس بر این اتاق به طور کامل اشراف نداره از بین ماها. هر کدوم از ما الان از اینجا بریم بخوایم صادقانه گزارش بکنیم، قطعاً گزینش میکنیم، چون نمیتونی نکنی. وقت صحبت اینه که این گزینش چه نوع گزینشی است. بحث تفسیر خبر، آیا خبری که هیچ تفسیری همراهش نباشه ما داریم؟ اگر داریم چقدر جاذبه داره؟ یعنی سه تا خبرگزاری یک خبر ممکنه حتی بدن، یک جمله، یک اطلاعات داشته باشن، ولی لابلاش قبلش بعدش یه تفسیر خاصی از او ارائه میده که این تفسیر میشه جزئی از خبر، تفسیر او میشه جزئی از خبر. تو فکر میکنی اینم خبر مخاطب؟ مسئله روانشناسی رسانه است. بحث تکرار، تکرار، شما یه حرف بی اهمیت رو 100 بار تکرار کن میشه مهم، مهم میشه دیگه. بعد همه از هم میپرسن فردا که راجع خب قضیه چی شد، تا دیروز فهمیدیم اینجوری شد، فردا چی شد؟ دیدید کار الکی بعضی رسانه‌های زرد مخصوصا را میندازن، فلان نمیدونم هنرپیشه یا خواننده با کی نمیدونم طلاق چهارمشو گرفت، یا فلان نمیدونم فوتبالیست سگش زاییده مثلا. بعد یه مرتبه این تو خبرها همینطور بیاد 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 بیاد، دو روز سه روز چهار روز، هم خود منم وقتی که پنج باری رو بخونم روز ششم میگم راستی چی شد این سگه الان کجایه، چه کار شد، فلانی با فلانی مثلا ازدواج کرد، طلاق گرفت نگرفت، من الان تمام ذهنم اینجا تا این نفهم خوابم نمیبره اصلا، باید بفهمم چی شد. خب یک چیز حرف مزخرف بی اهمیت رو با تکرار میشه تبدیلش کرد به مهمترین مسئله جامعه، و عبور از کنار یک مسئله فوق العاده مهم، مهمترین مسئله رو میکنی یک کار بی اهمیت. مثلا یه وقتی میگم آقا در آفریقای مرکزی دیروز 10,000 نفر از گرسنگی مردن، ای خب چایی بعد بیار، چایی من سرد شده، خب خبر بعدی، ای این خبر همینقدر بود اهمیتش؟ بعد میبینی خبره ای که در دقیقه چند گل خورده و از چه زاویه ای، این خبر از اون خبر میشه مهمتر. اصلا تکنیک رسانه های استکبار اینه تا بتونن بعضی از واقعیات رو طبق گزینش که میگه اصلا خبرشون نمیده، اگر مجبور شد خبر رو بده با تفسیر خودش میده که نتیجه درست عکس خبر بشه، اگر اونم نتونست بده مجبور شد، رقبای رسانه ای داره نمیتونه درست عذاب در بیاره، این رو لابلای 100 تا خبر دیگه گم میکنه. دیدید کسی مثلا میخواد یه حرفی رو بزنه بعد دو سه جور میشه اینو ساکتش کرد، یکی که بگه که دم دهنشو ببندین بهش میگن خفش و حرف نزن، دوم زورش نمیرسه طرف داره حرف میزنه میگه تحریف کن، میگه ها ها میدونین چی داره میگه، داره این قضیه رو میگه، علتش هم فلانیه فلان فلان، یه مرتبه میگه یکی دیگر یقه یکی دیگر میگه برو بگیر، خودش مسئوله، تحریف میکنه. نوع سوم چیه؟ نوع سوم او داره حرف میزنه نمیتونه ساکتش کنه، نمیتونه حرفشو تغییر بده، چیکار میکنه؟ به 10 نفر دیگه میگه همه حرف بزنی با هم، همه حرف بزنی، یه مرتبه 10-11 نفر دارن حرف میزنن، یکیش هم اوه، کی میفهمه اصلا چی میشنوه و چی میگه، اصلا بگو حالا هر چی دلت میخواد. بعد مدیر جلسه هم میگه که آقا عدالت رعایت بکنین، همه به نوبت 11 نفرین هر کدوم 30 ثانیه وقتین حرفتون رو بزنین، بعد 5 تا از اینا میگن وسطاش هم اوه حرفش میزنم، یا خب شما هم تموم شد نفر بعدی، عدالت هم برقرار شد، 11 نفر بودن حرفاشون رو زدن هر کدوم 30 ثانیه. بعد یکی چی گفت، یکی خبرش این بود که چای خونمون گرفته و مشکل داریم، یکی هم خبرش اینه که 10,000 نفر از گرسنگی تو آفریقای مرکزی مردن، همه عدالت 30 ثانیه حرف بزنید برید. اگه عدالت اینه چرا تو خبرها رو گزینه، چرا این همه اتفاقات تو دنیا میفته شماها تو رسانه هاتون نمیذارید بیاد؟ پس یک راه خفه کردن رسانه هم یکی شلوغش کن، شلوغش کن. یک رسم بود جلسه‌ای که می‌خواستن به هم بزنن، یکی واسه تو جلسه بگه که آو نمیذاریم جلسه برگزار بشه، اینا سفیه بودن، یه عده دیگه میان تو جلسه تا هر می‌خوای حرف بزنی تونتون برات کف می‌زنن. یعنی من یادم یک جلسه همینجوری گرفتار شده بودیم دهه 70، رفتم حرف بزنم تا گفتم بسم الله الرحمن الرحیم خب سلام عرض می‌کنیم، بعد دیدیم سلام و اینا، بعد 10-20 نفر معلومه سازماندهی شده آمده بودن تو جلسه، نمی‌خواستن ما حرف بزنیم. 70 سال 79-80 اینا بود، بعد دورانی بود که میگفتن دانستن حق همه هست، نمیذاشتن ما حرف بزنیم. بعد تا شروع میکردم 5 دقیقه حرف میزدم، یه مرتبه همه با هم همین 20 تا کف میزدن. جلسه هم دیدید که 5 نفر کف میزنن، همه بقیه خیالشون باید کف بزنن، همه کف میزنن همجا علکی، 2 نفر میخندن بقیه همه هر هر میخندن، اصلا نفهمیدن چی گفته، به اون 2 نفر اعتماد دارن، اصلا کار نداره. یه مرتبه هو کن یک جلسه رو 5 نفر 5 جای جلسه بشینن همتون هو کنن با برنامه، یه مرتبه همه میگه بابا جلسه دیدی ملت فلانی رو هو کردن. ملت نبود آقا، 5 تا آدم بودن با هم دیگه قرار گذاشته بودن، آمده بودن 5 جای سالن نشستن. ملت کجا بود؟ یه اقلیت کوچیکی با برنامه دارن کار میکنن. تو حوزه رسانه اینجوریه، یه اقلیت سازماندهی کوچیک جوری جلوی فضای افکار عمومی رو خراب میکنن، جهت میدن. شما ما خودمون ما و شما هم باور میکنیم که ملت کدوم ملت؟ اکثر ملت در تمام دنیا صداشون اصلا شنیده نمیشه. خب یکی هم بحث اقتصاد رسانه است، مسئله سرمایه و سخت افزار. اقتصاد رسانه فوق العاده مهمه که چیکار بکنیم تو حوزه تجارت سرمایه‌داری، ارزش‌های تجاری سرمایه‌داری نیفته، ولی در این حال اداره بشه، باید اداره بشه، اگر نه وابسته میشه. اگر رسانه فقیر شد، نتونست تأمین بشه، این رسانه یا وابسته به سرمایه‌دارا میشه یا وابسته به جناح‌ها مختلف، دولت‌ها، حکومت‌ها، اینور اونور، نمیتونه دیگه از طرف مردم آزادانه امر به معروف نهی از منکر بکنه. و اینکه کل و جز کردن اهداف مقطعی و اهداف نهایی توی این مسائل چی باشه و چگونه باشه، اون نکته که عرض کردم راجع به صنعت فرهنگ و اینکه در چه تمدنی تولید شد، اون رو من آخر عرضم عرض بکنم. در حوزه منابع ارتباط بحث میکنن که منبع ارتباطی چطور تاثیر میگذاره یک رسانه رو مخاطب، که حالا طبق همین بحث‌های آموزش‌های آکادمیک و کلاسیک تو حوزه رسانه و ارتباطات کجاهاش تقسیم میشه به ارزشی و ضد ارزشی، کجاهاشه. آقا هنرمند ارزشی و غیر ارزشی نداریم، رسانه ارزشی و غیر ارزشی نداریم، همه رسانه ها همه حق همه درستن فلان، واقعا اینجوریه؟ واقعا اینجوری؟ اصلا خود در نظام ایدئولوژیک لیبرال اینا رسانه ها رو تقسیم نمی کنن به اونایی که موافق ارزش های لیبرال و سرمایه دارین و اونایی که مخالفن؟ یا شما ها کاسای داختر از آشید؟ اصلا رسانه غیر ایدئولوژیکی در دنیا وجود نداره، سینمای غیر ایدئولوژیکی وجود نداره. ایدئولوژی چیه؟ ایدئولوژی یعنی یه ارزشهایی دارم، منابعی برای ارزشها، یه هدفی دارم و یه روشهایی متناسب با یه ارزشها. خب شما مگه نداری که ایدئولوژیک ترین سینمای جهان سینمای هالیوود، کاملا ایدئولوژیک، از سینمای کمونیستا ایدئولوژیک تره، چون شوروی صریح میگفت ما ایدئولوژیکی، اینا میگن ما ایدئولوژیک نیست، هنر، دروغ میگید. از روسا از کمونیستا ایدئولوژیک ترین، فاشیستا ایدئولوژیک بودن، لیبرالیستا هستن، کمونیستا بودن. وقتا نوبت به شما ها به ما ها میرسه، آقا ایدئولوژی جدای از رسانه است. ایدئولوژی به چه معنا؟ ایدئولوژی اگه به معنی دروغ پردازی و کلاهبرداری است، قلب حقیقت به خاطر منافع، بله ما ایدئولوژیک نیستیم، نمیخوایم هم باشیم. این ایدئولوژیک بودن یعنی دنیا محور بودن، مادی بودن، قدرت طلب بودن، ثروت پرست بودن، دروغگو بودن. اما ایدئولوژی به این معنا که ما اصولی داریم، مکتبی داریم، اهدافی داریم، ما تقسیم میکنیم به حق و باطل، فقط به نفع و ضرر کار نداریم، به حق و باطل کار داریم. به این معنا بله ما حتما ایدئولوژیکی باید هم باشیم. و به معنای تقسیم، تقسیم مسائل به سیاه و سفید، شما از ما خیلی ایدئولوژیک دارید، مطابق مبنای تقسیم شما منافعتونه. مبنای تقسیمی که ما میگیم باید ارزش‌های الهی باشه، حقیقت و عدالت. منابع ارتباطی رو مخاطب چجوری تأثیر میگذارن؟ کدام رسانه چه کسانی را بیشتر ترغیب میکنه و قانع میکنه؟ این فرایند، شما دانشجوی رشته هستید حتما با این مسائل آشنا هستید که ما یه بحث مفصلی تو این کتابای درسی هست راجع به مفهوم فرایند اقناع. رسانه‌ای که زیاد وراجی میکنه این لزوما اثرگذار نیست. هدف رسانه اقناع، اقناع، قانع کردن مخاطبه. ممکنه کم حرف بزنه، ممکنه کوتاه بگه، ممکنه یک خبر تهیه کنه ولی اثرشو بگذاره، یک بار موضع گیری کنه در یک مسئله. از اون طرف یک رسانه ممکنه تو یک موضوع بمباران بکنه مخاطبش رو، اما اثر نمیگذاره، یا اثر عکس بگذاره، لج بل سر لج بیاره مخاطب رو، احساس میکنه داره بهش توهین میشه، احساس میکنه دارن دروغ رو جای راست بهش تحویل میدن. خب این که چه چیزی ترغیب کند مخاطب رو که درست گوش کنه به حرفت، نه اینکه فقط صداتو بشنوه، گوش کنه، نه اینکه فقط تو رو ببینه، نگاه کنه. اینا همون هم به تاکتیک روانشناسی، هم سواد رسانه‌ای، و یک چیز دیگه که حالا میخوام عرض بکنم صداقت رسانه است. صداقت منظورم فقط راستگویی و دروغگویی نیست، حتی کسانی که نگاه 100% مادی به رسانه داره دارن تصریح میکنن که اگر میخوای مخاطبت حرف تو باور کنه باید با مهارت به او وانمود کنی که تو صادق هستی. وقت راجع به این تکنیک های دروغگویی در رسانه بدونی که اسمش دروغگویی بذارن، اسمش میذارن تکنیک اقناع و تاثیرگذاری. نمیگه دروغ، ولی میگه جوری دروغ بگو. دروغ مهم نیست راست میگی یا دروغ، ولی جوری دروغ بگو که مخاطب گمان کنه تو راست میگی، اگر میخوای اثر بگذاری.